أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل الفرج. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في استكشاف الهموم يا فارج الهم وكاشف الغم يا رحمن الدنيا ولا آخرة ورحيمهما صلى على محمد وآله. اللهم صلى على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین میهمان سخنان دلنشین فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادی هست و به فضل و عنایت الهی آخرین صحیفه دعای 54 رو انشاءالله امروز خدمت عزیزان آغاز میکنیم. عنوانی که برای این دعا وجود دارد کان من دعایی علیه السلام از دعاهای وجود و مبارک امام است در استکشاف هموم. من عنوان رو یه توضیح میدم و ورود به دعا میکنم. استکشاف باب استفال است و از ماده کشف می آید، یعنی طلب کشف. کشف ابتداعا در لغت و استعمال در امور ملموس به کار برده میشه، مانند کشف القطاع. وقتی پردار از یه چیزی برمیدارن کشف میشه. اونگاه در معانی و مفاهیم غیر مادی هم به کار برده میشه. کشف الهموم ازالت الهم، زدودن و از میان بردن هم را و هموم را کشف میگویند. حالا اینجا موضوع دا استکشاف، طلب از میان رفتن و زائل شدن هموم است. هموم چیست؟ کلمه هموم جمع هم، ابتداعا در لغت که معنا میکنیم الحزن، اندوه، هم به معنای اندوه. البته نه هر اندوهی، اندوهی که وجود انسان رو مشغول میکند، دست از ذهن آدمی بر نمیدارد. اگر غمی در وجود انسان خانه کرد که صبحگاهان و شامگاهان برمیخیزیم مخاطره به ذهن میکنه، شب میخوابیم ذهن ما رو پر میکنه، به این هم گفته میشه. یه فراگیری دارد. دو، این که اثر مخرب دارد. اساسا این کلمه گرفته میشه از ماده همم تو شهم، ای عذب تو. هنگامی که چربی رو آب میکنن و ذوب میکنن، اسم این کار در لغت عرب هم. اندوهی و غمی که آب میکنه وجود انسان رو، جسم و وجود انسان رو ذوب میکنه و آب میکنه، به این هم میگویند و جمع آن هموم. البته هموم دو گونه است. ایرادی نداره همینجا، یا اجازه بدید در قسمت ورود به دعا این توضیحات و تفصیلات رو بگم، شاید مناسب تر باشه. خب عنوان دعا پس این شد. موضوع این دعا امام طلب میکنن زدودن و از میان رفتن حزنها و اندوهایی که فراگیر است و وجود انسان رو خرد میکند و میشکند و آب میکند. با این مقدمه آغاز میکند وجود و بارکشون یا فارج الهم و کاشف الغم. ابتداعا خطاب میکنن با دو وصف و دو صفت از اسامی حضرت احدیت که یا فارج الهم و کاشف الغم. کلمه فارج از ماده فرج می آید که اسم بستر است، به معنای گشایش. هنگامی که دیوار ترکی می خورد به این میگن فرجه. توجه دارید؟ وقتی گشایش و روزنه ای در کار پیش می آید این فرج است. لذا ما گشایش می گوییم. بالاخره صبر کن از صبر و مفتاح الفرج، یعنی گشایش. ای گشاینده هم، اگر همی و حزنی برای انسان دست می دهد تو گشاینده آن هستی نه دیگری. این از اسماء الهی است، از صفات الهی است. و تفاوت این صفات با دیگران در این که در مورد ذات حقیقت این صفات حقیقی است، بی انتهاست، ذاتی است، لایتناهی است. اما در مورد دیگران اعتباری است، محدود است، غیر ذاتی و عرضی است. اون بدهی است یعنی چه دیگه؟ یا فارج الهم و کاشف الغم و ای ازاله کننده و برطرف کننده غم. به واژه دیگری برخورد کردیم، هم غم، هموم قموم. چه تفاوتی بین این دو واژه وجود داره؟ کلمه هم رو الان توضیح دادم خدمت دوستان، حزنی است که انسان رو ذوب میکنه، آب میکنه. حزنی است که فراگیری دارد، صبح رو میگیرد، شب رو میگیرد. با غم چه فرقی داره؟ گویا بین این دو تفاوت هایی وجود دارد. یکی این که شاید بهترین تفاوتشون که در لغت دیده میشه اینه که هم حزنی است که قبل از پیش آمدن مشکلات است، هنگامی که ابتلایی برای انسان نیومده اما شواهد و آثارش پیش اومده، انسان سخت محزونه. این همه، نکند چنین شود، اونچنانتر شود، بدتر شود و دیگه نشانه ها و شواهد داره میاد. اما هنگامی که مشکلی و گرفتاری و ناخرسندی پیش اومد تمام شد، حالا پیامدهای اون، پس لرزه های اون میماند برای انسان. حزنی که اینجا حاصل میشه نام اون چیه؟ غم. هم قبل از وقوع مشکل، غم بعد از وقوع مشکل. این یه فرقی است که در لغت بین این دو دیده میشه. میشه یه فرق جدی تر دیگری رو هم مطرح کرد. هموم در جایی است که انسان میتونه بالاخره این مشکلات و ابتلاعات رو بردارد، اما قموم نوعاً در جایی است که شاید چندان توان برداشتن اون رو نداشته باشیم، نمیتونیم پیشگیری کنیم از این مکروهی که میاد یا اومده. مانند مرگ، اگر مرگ عزیزان باشد، مرگ غم است. نمیگیم ما رو در هم خودتون شریک بدانید، میگیم ما را در غم خودتون شریک بدانید هنگامی که مصیبت این چنینی دست میدهد. این هم تفاوت دومی است که بین این دو وجود داره. اما برمیگردیم به کلمه هم و هموم، چون واژه مهمی است. من یه توضیحات بیشتری هم بدم در این وصف الهی یا فارج الهم. هموم این حزن‌هایی که فراگیر میاد و ذهن انسان رو مشغول میکنه و بعد تبدیل میشه این هم به چی؟ به اهتمام، یعنی صرف میکنه وجود ما رو، دیگه وقتی برای امور دیگر باقی نمیگذارد. ابتلا نیست که میاد و نتیجه این میشه که انسان فرصتهای دیگری رو از دست میدهد و درگیر این غم و حزن میشه. هموم دو گونه‌اند، یه هموم دنیوی، یه هموم اخروی. همی که در دنیا برای انسان پیش میاد همین هاست که مشاهده میکنید، ابتلاعات جسمی، ابتلاعات خانوادگی، ابتلاعات اقتصادی، اجتماعی که پیش میاد و انسان رو درگیر میکند و مجموعه بلاها و مکروهاتی که نمیپسندیم و در دنیا برای ما واقع میشه، اینا میشه هموم دنیوی. در باب هموم دنیوی همت ما این است که این هموم رو بزدائیم. این اندوهی که در این بیماری بر من اومده باید با زدودن این بیماری برداشته بشه. این حالت و گرفتاری و فشار اقتصادی که بر من پیش اومده ذهن من رو مشغول کرده، یه هم دنیوی است که باید برداشته شود و از میان برود. هموم دنیوی رو ما جدی در صدد زدودن اون برمیاییم و از حضرت پروردگار هم همین مطالبه رو میکنیم. موضوع این دعای امام هم همینه، یعنی وجود و مبارکشون، این دعا رو فرمودن و آموزش دادن برای انسانهایی که وقوع پیدا میکنن در یه حوزنه های این چنینی و ابتلاعات این چنینی دنیوی، حال دست نیاز و حاجت به درگاه بی نیاز میبرن و کاشف الهم و فارج الهم مشکلاتشون رو میزداید. بسیار مجرب. همین ابتدا عرض میکنم شاید اگه همین یه دعا در گشودن مشکلات ما از ناحیه معصومین آموزش داده شده بود کافی بود. قوت این دعا و قدرت این دعا به حدی است که کفایت میکند همه هموم ما را. اگر فهم کنیم، درک کنیم و با معرفت و با وجود اخلاص کامل انسان بخواند و استمرار بر این دعا داشته باشد، تمام است، کافی است. در این حد این دعا همین روز اول عرض میکنم. خب این هموم دنیوی است، اما ما یه هم دیگه هم داریم، هموم اخروی، یعنی اون اندوها و حزنها و خوفهایی که نسبت به جهان آخرت داریم، نسبت به آینده خودمون داریم، اون حزنی که بندگان شایسته الهی وجودشون مملو و از این حزن میشه، اهتمامشون میشه فردایی که پیش رو دارند و به کجا چنین شتابان، چی میشه، چطور میشه وضعیت ما، همانی که خداوند از رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله در سوره مبارکه نور از این انسانهای وارسته الهی گزارش می‌دهد که یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینها چه خوفی دارن، چه حزن و اندوهی دارن و نگرانی دارن برای آن روزی که جانها زیر رو می شود در آن روز. حافظتون رافعه، انسانهای بلند رو به زیر می کشن در اون عالم، انسانهای فرودست رو فرا می برن در اون عالم. چه عالمی است، چه حسابی، چه دقتی، چه کتابی. و این خوفی است که وجود بندگان شایسته الهی رو میگیرد. این هم دوم هم است که باید باشد. هم اول رو چه هموم دنیوی است، چون مانع ما میشه، ذهن ما رو مشغول میکند، از مقصد و مقصود میمانیم، لذا به شدت مصرریم، پیگیریم، دست به دعا برمیداریم، از خداوند میخوایم این حزنها و غم ها رو از دلمون بزداید، از زندگی ما بردارد که برسیم به اموراتمون. اما این دومی هم دوم هم الاخره نه، اتفاقا این چیزیست که ضاعف الله بهی کل قدات عدش، این چیزیست که آن با آن با چی بشه؟ باید افزوده بشه. لذا این تعبیر برگرفته از امیرالمؤمنین است، الان میخونم خدمتون. هم اولی و دنیا را ما از خداوند تخلی اون رو طلب میکنیم که خالی باشد وجود ما از اون، اما هم دوم رو تحلی آن را، این که آراسته‌ای به این هم باشیم و این هم تو وجودمون باشه. برای تبیین بیشترش و این که این نکته زیبا گفته بشه استناد میکنم به وجود مبارک امیرالمؤمنین نهج البلاغه. این خطبه 87 رو شاید از اولین خطبه هایی بوده که من خدمت دوستان در اصفهان در مسجد النبی گفتم، مثلا شاید 20 سال قبل خدمت خانم آقایان اونجا این خطبه رو گفتم. دومین خطبه عارفانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، بعد از خطبه 222 خطبه 87. خطبه متقین هم هست، در صفات متقین هم هست این خطبه امیرالمؤمنین. امام اونجا چنین می‌فرمایند، عرض به خدمتتون عباد الله، خوب گوش کنید لذت ببرید عزیزان، عباد الله، بندگان خدا، ان من احب عباد الله الیه، از محبوب ترین بندگان خدا در نزد خدا، عبدن اعانه الله علی نفسه، انسانی است که خدا کمکش میکنه در مقابله با نفسش. فاستشعر الحزن، حزن رو شعار خودش میکند، به جامعه رویین دسار، به لباس زیر و زیر پوش شعار. فاستشعر الحزن، حزن رو به وجود خودش فرو میبرد و ملتصق میکند و تجلب بالخوف و جلباب خودش رو خوف قرار میده. پس این یه حزنیه که باید باشه، شیرینه. این از اون حزنها و دردهاییست که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. و تجلب الخوف فظهر مصباح الهدى فی قلبه، بعد چراغ روشن هدایت در جانش روشن افروخته میشه، خدا دلش روشن میکنه. و دلغرا لیومه النازل به، و سرمایه لازم رو برای ورود به عالم قیامت مهیا میکنه در این دنیا. فقرب علا نفسه البعید، و دعای دور رو برای خودش نزدیک میکنه. و هون شدید، امور دشوار رو آسان میکنه، عمل میکنه. نظر فابصره، نگاه میکند، بصیرت پیدا میکنه. ذکر فاستکثره، ذکر الهی میکند، فزون میکند ذکر. تا میرسن به اینجا، قد خلع سرابیل شهوات، سرابیل سربال لباس، لباس شهوت رو از تن برمیکند. قد خلع سرابیل شهوات، حالا و تخلا من الهموم، و از همه هموم بیرون میاد. جوری عمل میکنه که دیگه هیچ همی در دنیا براش نمیمونه. از تمام ابتلاعات آزاد و رها. تحلا من الهموم الا همن واحدن انفرد به، فقط یه هم، نه، عاشق این همه، این هم رو محکم میگیره و این حزن همیشه تو قلبش هست، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این کدام حزن است؟ حزن جهان آخرت، حزن فراق، حزن دوری از خداوند، حزن آینده که چی میشه. خدایا اطهرنی به نار یا غایت المنا، فعین رجایی ثم عین محبتی. همون سخنان صاحب کلام سید و ساجدینه که در مسجد الحرام میگفت، نگرانی هایی که برای آینده داره انسان، برای جهال واپسین داره. پس یه فکر ثابت و پایدار و یک اندوه و حزن جدی در وجود ما اگر نباشه، عذرخواهی میکنم، مرخص. اگر دلنگرانی و اهتمام به آینده نداشته باشیم در تمام زندگی و در تمام برنامه ریزی ها، به اصطلاح امروزی ها، اگر پیوست حزن در تمام تصمیمات زندگی ما نباشد، ره به جایی نمیبریم. کدوم حزن، کدوم هم، هم جهان آخرت، سعادت یا شقاوت اخروی. این که فردا به ما چه خواهند گفت؟ خواهند گفت ادخلوها به سلام، یا به ما خواهند گفت که برید داخل جهنم، برید داخل حاویه. این. اما در دنیا، هموم دنیا رو تلاش میکنیم که از اینها رها بشیم، ذهنمون درگیر نباشه به این بیماری، به این فقر، به این مشکل خانوادگی، به غیره. از خداوند طلب میکنیم، کوشش میکنیم، از ایمان تقوا نیرو میگیریم و از این هموم خودمون رو رها میکنیم تا بتوانیم به مجموعه کارها و فعالیتهامون درست برسیم. خب، پس این تقسیم هم گفته شد، یا فارج الهم و کاشف الغم. حالا امام بعد از اینکه این دو صفت خداوند رو میفرمان که خود تو واقعا فارجی، تو واقعا کاشفی نسبت به هموم و غموم، چرا این رو میگن؟ تکیه میکنن به رحمت الهی. چرا؟ چون خدای تو رحمانی، چون خدای تو رحیمی. یا رحمان دنیا و آخره، ای خداوند رحمان دنیا و آخرت و رحیم هما، و ای خدایی که در دنیا و آخرت رحیمی. خب دو صفت رو میبینیم که ما حداقل 10 مرتبه در شبانه روز سوره حمد رو میخونیم. در سوره حمد هم هر کدام از اینها رو دوبار میگیم و کاملا آشناییم با دو صفت رحمان و رحیم الهی. خب هر دو اینها از مورد رحمت بود، از مورد احسان و رحمت الهی میاد. چه تفاوتی بین رحمان و رحیم وجود داره و این تعبیر حضرت چه معنایی رو میرساند؟ استهزار دارید این گونه معنا میکنیم؟ البته سخن از وجود مبارک امام بحر ناطق جعفر ابن محمد صادق از وجود مبارک امام صادق است که الرحمن اسم خاص به صفت عام و الرحیم اسم عام به صفت خاص. خیلی جالب این تعبیر. کلمه رحمان اسم خاص خداست، یعنی بعد از واژه الله صفت دومی که برای خدا تو قرآن به کار برده شده رحمانه. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. میخواید بگید الله، بگید، میخواید بگید رحمان، بگید. هر کدام را بگویید، خداوند اسماء حسنای بسیار دارد. پس کلمه الله در کنار اون در قرآن چی میاد؟ رحمان میاد. و این واژه رحمان یه گستردگی و یه بزرگی دارد، اسم خاص خداست. به همین خاطر به ما گفتن آقا اسم فرزندانتون رو رحمان نگذارید. اگر میخواید اسم فرزندتون رحمان بذارید، بگید عبدالرحمن. رحمان نگید، بگید عبدالرحمن، بنده خدای رحمان. رحمان فقط خداست، توجه دارید؟ خب اسم خاص است، اما صفت عام این جنس رحمت خدا که با کلمه رحمان گفته میشه شامل همه میشه، دوست و دشمن. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. این میشه رحمانیت خداوند که همه رو زیر پوشش قرار میده. سپاه سید و شهدا یه طرف ایستاده است، عمر سعد هم یه طرف ایستاده، همه اینها دارن از این اکسیژن و هوا استفاده میکنن. این رحمت رحمانی خداست که هر دوشون دارن استفاده میکنن. مؤمن و فاسق و کافر نداره، خورشید بر همه میتابد، زمین برای همه میروید. اینا مصادیق رحمت رحمانیه خداست، عمومیت داره، عامه. اما اون طرف رحیم اسم عام، کلمه رحیم نه، بر غیر خدا هم گفته میشه. خداوند در قرآن به پیامبر چی میگه؟ و بالمؤمنین رؤوف رحیم. این پیامبر به مؤمنان رؤوفه، رأفت داره، رحمت داره. از اسامی پیامبر رحیم است، از اوصاف پیامبر. به غیر انسان گفته میشه، اما جنس رحمت رحیمی یه رحمت چیه؟ خاص، عام نیست. این سأکتبها حال الذین یؤمنون و یتقونه، این رحمت خاص و ویژه خداوند است. اون لطف خاصی که خدا به بندگان خاصش میکنه اسمش میشه رحمت رحیمیه، رحمت عامش میشه رحمت رحمانی. رحیمو بر عباد خاص بوده که هر دم لب به تسبیحش گشوده، اما در مورد رحمان نه، رحمان گستردگی داره. به همین خاطر میبینید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. ادامه بدید، تمام این مصادیق رحمت همشون رحمت چی هم؟ رحمت عام هم، رحمت گسترده ای که شامل حال همگان میشود و فرد خاصی دون خاصی رو در نظر ندارد. خب حالا ببینید با این توضیحی که دادم امام چی میفرمان؟ میگن یا رحمان دنیا و آخره، ای خدایی که رحمان دنیا و آخرتی و رحیمهما، و رحیم دنیا و آخرتی. در بعض از ادعیه داریم یا رحمان دنیا و آخره، ای خدایی که رحیم در دنیا و آخرتی، اما در آخرت صفت رحمان به کار برده میشه در بعضی از دعاها. ای خدایی که رحیم دنیا و آخرتی و رحمان دنیایی، نه رحمان آخرت، یعنی رحمان برای دنیا میاد، رحیم برای دنیا و آخرت. در بعضی از ادعیه این رو داریم. خب نکته اینه که تعبیر امام یه ویژگی دیگه ای رو داره مطرح میکنه، خداوند در دنیا رحمتش رو عام شامل همگان قرار میده، اما در جهان آخرت دیگه هر کسی با ضابطه از رحمت الهی بهره مند میشه. شرط ورود به جهان آخرت و برخورداری از رحمت ایمان و تقواست. پس خدا در آخرت رحیم است، در دنیا هم رحیم است هم رحمان است، به این تعبیری که در بعض از روایات داریم. اما این فرمایش امام نشان میده که خدا در جهان آخرت رحمان هم هست، همونطور که در دنیا رحمان و رحیم است، در جهان آخرت هم رحمان خداوند هم رحیمه، رحمت عام شامل میشه. حالا این تعبیر حضرت شاید سر آن این باشه که جنس رحمت خداوند در جهان آخرت یکسان نیست. خداوند برای بعضی ها رحمت متعالی تر و برتری داره، میشه رحمت رحیمیه. به بعضی ها از جنس رحمت به اصطلاح محدودتری عنایت میکنه که میشه رحمت رحمانیه. این میشه تفاوتش. خب فرمود یا رحمان دنیا و الاخره و رحیمهما، مانند همیشه وجود و مبارک امام برای اینکه تیر دعا به هدف اجابت برسد و دریچه رحمت الهی گشوده بشه باید چه اسمی رو ببره؟ باید اسم پیامبر رو ببره. لذا میفهمد صلی علی محمد و آله. اللهم اشاره کردم خدمت عزیزان با صلوات بر پیامبر وجود مبارک امام نشان میدن که شخصیتی که باید بماند جاودان تاریخ و همیشه نام او یاد او بر زبانها و بر تارک تاریخ بدرخشد پیامبر و اهل بیت او هستند. به همین خاطر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی است دیگه. این حالت و در این حال ازادا رسول الله خیلی رسول الله جالبه وقتی خود پیامبر دعا می کردن ازادا رسول الله بعد اب نفسه وقتی پیامبر می خواستن بگن خدای مثلا اوضاع فلانی رو خوب کن می گفتن خدایا حال ما رو خوب کن حال فلانی رو خوب کن خدایا روزی ما رو فراوان کن روزی فلان رو فراوان کن بعد سوال شد یا رسول الله چرا؟ شما وقتی میخواید برای دیگران دعا کنید اول برای خودتون دعا میکنید فهمیدن من وقتی برای خودم دعا میکنم خدا دریچه های رحمت را میگشاید چرا؟ چون و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چون این پیامبر پیامبر رحمت است برای وجود و هستی تمام عوالم لذا نام پیامبر که آورده میشود دریچه های رحمت الهی گشوده میشه و میبارد فرمود درود بر پیامبر و آل پیامبر حالا وفرج همی خدایا ای فارج الهم از تو طلب میکنم که این همی که من الان درش گرفتارم آه این مشکلات مالی منه مشکلات در فرزند منه مشکلات در خانواده منه مشکل جسمیه مشکلات خاصی است که حتی حال و هوای گفتن اون رو به دیگران هم ندارم و نمیتوانم بگویم وفرج همی ای پروردگار من تو که حقیقتا فارج همی و بیدک لا بید غیرک به دست توست کشایش نه به دست دیگران بگشا برای من هم من را و این حزن من را از میان بردار وکشف غمی و خدایا این غم و این اندوهی که گرفتار اون شدم دامن من رو گرفته است که وجود من رو داره خرد میکنه وجود من رو داره آب میکنه این هم و این غم خدایا از زندگی من و از وجود من بگشا و بردار باز امام متوسل میشن در این جهت به اسماء و صفات الهی یا واحد و یا احد و یا صمد و یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پنج تا صفت خدا رو پشت سر هم مطرح میکن ای خدایی که تو واحدی و احدی تفاوتی بین واحد و احد وجود داره که امام متعدد میگن بله به لحاظ لغوی کلمه واحد انما الهکم اله واحد با احد به لحاظ لغوی یکی هم چون اون همزه همون واوه تبدیل به همزه میشه مثل ارث و ورث احد و حد اما به لحاظ معنایی فرق میکنه وقتی واحد گفته میشه در مورد خداوند وحدانیت و صفات هست یکتایی صفات الهی رو میگن واحد اما هنگامی که احد گفته میشه احدیت و ذات هست یعنی اینجا دیگه یکتایی ذات خدا مطرح هست وقتی میگیم احدیت و ذات و وحدانیت و صفات دیگه اون مجموعه یکتایی خداوند سبحان رو داریم مطرح میکنیم لذا در سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد نه قل هو الله واحد دیگه این اوج وحدانیت ذات الهی است که در سوره اخلاص گفته میشه ای خدای یگانه و یکتا چه در ذات چه در صفات یا صمد صمد به چه معناست که به کار میبریم از صمد المسمود و الیه اون که صمد قصده صمد به معنای مقصود اون کسی که مقصود تمام هستی و وجود است آفرینش و هستی همه ملتفت و متوجه و مقصود نهایی جهان و هستی خود تو هستی ان الی ربک المنتهى الى الله تسیر الامور همه چیز سیرورت و رجوع و توجه به ذات احدیت دارد تو وجود و هستی دیگه چیزی نیست قل الله ثم ذرهم بگو الله تمام چیزی باقی نمیمونه کلمه صمد الله الصمد یعنی ای ذاتی که تمام هستی توجه به تو دارن در حاجاتشون در عباداتشون و در تمام حالاتشون این چه ذات صمد صمد معنای دومی هم دارد، یعنی الغنی، ذات غنی، بی نیاز. قدیمی ها میگفتن توپر، یعنی ذاتی که غنی به ذاته و هیچ حاجت و نیازی ندارد و همگان به او نیاز دارند. البته اینها چیزهای کوتاهی است که ما میفهمیم، زانو میزنیم محضر وجود مبارک امام باقر قسم خورد، فرمود والله اگر بخواهم تمام حقایق شرایع الهی را از کلمه صمد استخراج میکنم. سخن امام باقر، یعنی یک کلمه صمد تمام حقایق الهی. حالا این از کجای این واژه به در میاد دیگه؟ این برخواسته از کجاست دیگه؟ از خاندانی که وحی براشون تو خانه های اینا نازل شده. وقتی این بیت رو خوندم، وقتی همیشه میخونم، خیلی لذت عجیبی من میبرم، میدونم برای دوستانم لذت زیادی دارد. به آل محمدن اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد. عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب. به خاندان پیامبر ثواب از خطا فهمیده می شود و در خانه های آنان قرآن وحی نازل شده است. چون در بیوت اینها وحی نازل شده، لذا اینها معیار ثواب و خطا هستند. فکر میکنید این شعر از کیه؟ به این زیبایی، دقیقی، عمیقی، یعنی همه بیت اصلا همه چی رو میگه. فکر میکنید این شعر مال کیه؟ امرؤاس، امرؤاس ملعون. ببینید این فهم رو داره به اهل بیت، این شناخت و امیر المومنین داره مقابل علی میایسته. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، خداوند ما رو از شر نفسمون حفظ کنه. توجه دارید؟ خب حالا اینجا قصه این است که وجود اون بارا که امام باقر که وفی ابیاتهم در منازل اونها وحی نازل شده، کلمه صمد رو در این مستوا میبیند. ما در حد خودمون معنا میکنیم، یا واحد و یا احد و یا صمد، یا من لم یلد و لم یولد، ای خداوندی که نمیزاید و نزاده شده است، ای خداوندی که لم یلد نه فرزند دارد نه فرزند کسیست. خب این تصور غلط بالاخره از قیاسش خنده آمد خلق را، او چو خود پنداشت صاحب دلق را. از انحرافات ذهنی گذشته انسان ها این بوده که تصور میکردن خدا برای اداره این ملکش نیاز به چی داره؟ به نزدیکانی دارد که کمکش کنه. کس نخواند پشت من جز ناخن و انگشت من. نیاز به فرزندی داره که کمکش باشه ادامه این ملک خدا دست کیه بود، ولی عهد داشته باشه فرزندانی باشن که اداره کنن. لذا به فکر این افتادن که خداوند هم فرزند داره. یا یه کسانی رو دیدن که اینا از بقیه متفاوتن، شخصیتشون، گفتن این که نمیتونه فرزند فلانی باشه، این عزیر، این عیسی، لذا یه ابن الله هست، این پسر خداست. به این اشتباهات افتادن و از موضوعاتی که در قرآن اتخذ الله و ولدا سبحانه و تعالی، خداوند به زیبایی این رو جواب میده به شکل منطقی، به شکل جدلی، به شکل اسکاتی، به شکل‌های مختلف در قرآن مطرح میشه. اهمیت در حدی که در سوره اخلاص، مهمترین سوره توحیدی قرآن، این موضوع میاد، لم یلد و لم یولد، نمیزاید و نزاده شده است. جالب اینه که اول بود خداوند بگه لم یلد، یا اول بود بگه لم یولد؟ اول بود بگه لم یولد بعد بگه لم یلد، زاده نشده است و نمیزاید. آن میگه نمیزاید و زاده نشده است، جا به جا میشه. چرا؟ چون اینهایی که این اشتباه رو میکردن هیچ وقت نگفتن خدا پسر کیست، یعنی به زاده شدن خدا کسی اعتقادی نداشت، به فرزندداری خدا اعتقاد داشت. لذا خداوند همون شبهه رو اول میگه، بعد اون قسمت بعدیشو میگه. اینم نکته ظریفی است در این آیه شریفه و در این کلامی که امام میگن، یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، و ای خدایی که هیچ کف، مثل، نظیر و شبیه برای تو متصور نیست. حالا اینجا توضیحات بیشتری میدم. خب حالا این باز پنج تا صفت رو امام فرمودن، میفرمان که بعد از اینکه اینها رو گفتن، اعصمنی و طهرنی و ذهب به بلیتی، پروردگارا من تو رو با این اسماء و صفات خوندم، از اول اگر نگاه کنیم فارجه هم، کاشف غم، رحمان، رحیم، 5 تا صفت بعدی 9 10 تا صفت رو امام از اول دعا گفتن، همینطور دارن صفات خدا رو برمی شمارن. حالا بعد از این صفات باز مجدد خواسته خودشون رو اینطور مطرح میکنن: اعصمنی. اعصمنی از ماده چی میاد؟ عین، صاد، میم. عصمه، اسمه، اسم مصدر است، اعتصام مصدرش. عصمه به معنای حفظه و وقاه، به معنای حفظ کردن و نگاه داشتن است. این دست ها یه مقداری که مشکلی پیش میاد بعد بهشون توصیه میکنه پزشک بهتون مچبند ببندید، یه مچبندی میبندید این دست رو نگه میدارد، حفظ میکنه که نگاهداری میکنه این مچو. به این میگن معصم. معصم یعنی مچبندی که دست رو حفظ میکنه. به پایتخت کشورها میگن عاصمت البلاد، چون کشور رو کجا حفظ میکنه؟ پایتخت. اگر فرض کنید مثلا کابل سقوط کنه، افغانستان سقوط کرده، بغداد سقوط کنه، عراق سقوط کرده، تهران سقوط کنه، ایران سقوط کرده. لذا به پایتخت عاصمه گفته می شود، چون حفظ می کنه و نگه می داره. حالا امام می فرماید به معصوم، اگر معصوم می گیم یعنی کسی که خداوند او را به تمام وجود حفظ کرده است، البته بر اساس ارزش هایی که داشته. و عصمنی، خدایا تو این ابتلاعات، تو این هموم، تو این دریایی که پیش روی ماست عزیزان، اینو باورتون باشه، هر روز صبحگاه که برمیخیزیم تا شامگاه، ادفعو امواج البلا. در روایات داره مثل باران که از آسمان میاد، شب و روز ابتلا تو جامعه برای ما وجود داره، بلاها داره میباره بر سرمون، اما نمیبینیم. بعضیاشو تک و توکشو میبینیم، اما بقیه رو که خداوند توسط فرشتگانش و عنایاتش از ما، ناموسمون، خانوادمون، وجودمون، کشورمون، شهرمون دور میکنه نمیبینیم. نمیبینیم و متوجه نیستیم این ابتلاعات رو چگونه این امواج بلا رو دفع میکنه. لذا گفتن ادفع و امواج البلاء به دعا، آن به آن در حال خواندن از خداوند باشید، ابتلاعات رو خدا از شما دور کند. ادفع و امواج البلاء به صدقه، صدقه زیاد بدید که این موجهای بلا از شما دور بشه. توجه دارید؟ حالا امام میفرمایند اعصمنی، خدای در قبال این ابتلاعات و در قبال این هموم و غمومی که پیش میاد، منو خودت نگه دار. تو حافظی، تو میتوانی. هر کس غیر تو رو، هر چیز غیر تو رو بگم، خودش نیاز به حفظ داره، نمیتونه حافظ خودش باشه، چطور میخواد حافظ من باشه؟ اعصمنی و طهرنی، و خدایا منو پاکیزه کن و طهرنی. ببینید تطهیر یه روزی اشاره کردم دو مقام داره، یکی مقام رفع داریم، یکی مقام دفع. یعنی گاهی ما بیماری اومده، تمام تلاش پزشکی انجام میشه، داروی مناسب، مراقبت‌های لازم، بیماری رو از وجودمون دور میکنیم، میشه رفع المرض. اما گاهی ما یه جوری زندگی میکنیم، یه روشی سبک زندگی ماست که نمیگذاریم بیمار بشیم. نام این میشه چی؟ دفع المرض. ما یه طب درمانی داریم، یه طب پیشگیری داریم، یکی دفعیه یکی رفعیه، این دو رو داریم. طهارت اینه، طهرنی. خدایا اگر آلودگی در وجود من هست که عامل این ابتلاعه، که موجب میشه من دچار ابتلا باشم، عنایت کن به این آلودگی رو از وجود من ببر و منو پاکیزه کن. خب در مورد وجود مبارک امام که این معنا نیست دیگه، معنا در وجود مبارکشون جنبه چی داره؟ جنبه دفعی داره. خدا ما رو حفظ کردی، باز هم ما رو حفظ کن، چون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد. امام میفهمن و طهرنی، خدایا منو حفظ کن و منو پاکیزه کن. و ذهب به بلیتی، و خدایا این ابتلایی که الان در زندگی من افتاده، در جسم و جان من افتاده، این ابتلایی که در فرزند منه، و ذهب به بلیتی، این بلا را، بلیه را از وجود من ببر. جالبه کلمه بلیه المهنه، یعنی امر سنگینی که سختی و کراهت در اون وجود دارد. اما خود این واژه بلیه از ماده بلی و صوب میاد، هنگامی که جامه و لباس کهنه میشه، مندرس میشه دیگه، از رده خارج میشه. بلیه را بلیه میگویند چون موجب فرسودگی وجود انسان میشه، انسانو فرسوده میکنه، انسانو پیر میکنه. میگن آقا چیه سر صورتتون سفید شده؟ میگید آقا این مشکلات برای بچه ها پیش اومده، این فلان مسائل شده، این بلیه که انسانو پیر میکنه، انسانو فرسوده میکنه. فرمود وز حب به بلیتی. حالا دقت کنید، اوج میگیره دعا، اوج میگیره دعا. وقرع یعنی چی؟ بخوان. وقرع آیت الکرسی، بخوان آیت الکرسی را. ول معوذتین، معوذتین را. و قل هو الله احد و سوره اخلاص و قل هو الله احد را. حالا و قل، حالا بگو چی شد؟ وسط دعای مرتبه. در 53 دعای قبلی ما چنین چیزی رو نداشتیم، اما تو این دعای مرتبه یه چیزی گفته میشه. وقرع آیت الکرسی، کی داره میگه بخون آیت الکرسی رو؟ بعض از شارحان صحیفه میگن این راوی داره میگه، این راوی روایت از امام شنیده، حالا میگه آه کسی که داره این دعا رو میخونی بیست، این سه تا قسمت قرآن رو بخون، بعد ادامه دعا رو بگو. اما اینطور نیست. نقل صریح و صحیح داریم در کافی مستطاب مرحوم کلینی، عین این مطلب رو باز میکنه، روشن میکنه و میگه خود امام گفتن وقرع، یعنی وجود و مبارک سید و ساجدین وقتی این مطالب خودشون رو گفتن، حالا فرمودن وقرع آیت الکرسی. حالا آیت الکرسی رو بخون. عجیبه. خب این نکته بسیار مهمی است و انتخاب معصوم رو نشون میده. در باب گشودن هموم و قموم و سخن گفتن با خداوند و دعا، این سه بخش قرآن ویژگی عجیبی داره. اینا متمایز از بقیه قرآن است. اولا این که فرمودن وقرع آیت الکرسی، آیت الکرسی رو بخون. خب آیت الکرسی چه آیه ایست در قرآن؟ اولا گفتن آیت الکرسی، آیه مفرد، تثنیه جمع چیه؟ مفرده. یعنی یک آیه کرسی رو بخون. به همین خاطر آیت الکرسی تنها یه آیه در قرآن و اونم آیه 255 سوره مبارکه بقره. در ادامه لا اکراه فی الدین آیه بعدی و الله ولی الذین آمنوا آیه بعدی، این دو هم آیت الکرسیه؟ نه، آیت الکرسی یه آیه است. اگر کسی نظر کرد که من روزی 40 آیت الکرسی میخونم، باید کدوم رو بخونه؟ همون یکی کافیه. اما در مقام فضیلت و در مقام توصیه و ذکر، همیشه وقتی به خواندن آیت الکرسی توصیه می شود، میگن و آیتین بعده، و دو آیه بعد را هم بخوانید. پس آیت الکرسی یه آیه است در قرآن، اما دو آیه بعدی میاد. حالا من عرض میکنم به شما، در مقام قرآن، در مقام عظمت آیت الکرسی، وجود نازنین پیامبر فرمودن، آموزش دادن به امیر المؤمنین، آموزش دادن، فرمودن بدونید، بدونید سید فرزندان آدم منم، ولا فخره، اینو برای افتخار نمیگم، بازگو نمیکنم، و سید کتب آسمانی قرآن است، آقای برترین کتاب آسمانی قرآن است، و سید القرآن سوره بقره است، و سید البقره آیت الکرسی است. اینو پیامبر فرموده. فرمودن بالاترین آیه قرآن آیت الکرسی است. این فرمایش کیست؟ خود پیامبر، که آیت الکرسی رو به عنوان برترین آیه قرآن معرفی میکنه. دیگه چیزی باقی نمیمونه. آیه‌ای که مجموعه است از افعال و صفات و ذات احدیت، یعنی مجموعه توحید ذات و صفات و افعال و همه چیز رو در این میبینیم. مراجعه بفرمایید جلد ششم مشکات، تفسیر ما در مشکات آیت الکرسی رو، اگر اشتباه نکنم قریب 50 صفحه من نوشتم آیت الکرسی رو، و دیگه عظمتش رو دیگه بود اونجا رفت و تفسیر رو خوند و دید و بررسی کرد و چه عظمتی دارد. بارها فرمودن الا انبئکم، آیا ما خبرتون نکنیم، اطلاع بهتون ندیم که افضل القرآن کجاست؟ فرمودن بله بله بگید. فرمودن آیت الکرسی به عنوان افضل القرآن، افضل بخش قرآن، پیامبر و اهل بیت آیت الکرسی رو مطرح کرد. از توصیه‌هایی که پیامبر و امیرالمؤمنین فرمودن، فرمودن میخوای از تمام شرور، از تمام ابتلاعات، از تمام اندوها علی جان نجات پیدا کنی، هر شب قبل از خفتن آیت الکرسی رو بخون. اما تو اونجا داره و آیتین بعده، دعایه بعدش رو هم بخون. گاهی فراتر فرمودن، فرمودن چهار آیه پایانی بقره آیت الکرسی، دو آیه بعد از آیت الکرسی و معوذتین رو یه بار اینها رو در روز بخون، تمام روز امنیتت رو تضمین میکنن فرشتگان الهی. دوباره تکرار میکنم، چهار آیه پایانی بقره آیت الکرسی و دو آیه بعد از آیت الکرسی و معوذتین. و دیگه من چی بگم خدمت دوستان، اونقدر در اینجا روایات و سخنانی پیرامون آیت الکرسی وجود داره که خدا میداند. اما ببینید این طور نیست که 6236 آیه تو قرآن داشته باشیم، هر کدام اسم داشته باشه. اگر در مجموع 100 تا آیه ما تو قرآن داشته باشیم که اسم خاص داره، آیت الملک، آیت الدین، آیه 282 سوره مبارکه بقره، طولانی ترین آیه قرآن آیت الدین مثلا، اینها آیات ویژه خداست که اسامی خاص داره. آیت الکرسی یکی از اینهاست. چرا آیت الکرسی بهش میگن؟ چون این قسمتش میخونید وسع کرسی السماوات والارض. حالا اب نداره همین کلمه رو به لحاظ تفسیری بگم، یعنی چی وسعت دارد کرسی خداوند تمام آسمان ها و زمین رو؟ این کرسی یعنی چه؟ ببینید دو واژه تو قرآن داریم که اینا خیلی پیچیده است، خیلی کلیدی است. یکی واژه عرش، یکی واژه کرسی. در مورد ذات احدیت گاهی خدا در قرآن میبینیم صحبت عرش است و ذل عرش المجید فعال لما یرید. میبینید استوا علی العرش، خداوند چیدگی بر عرش دارد، خداوند مجید عرش عظیم دارد. و این ویژگی ها گفته میشه. مراد از عرش در قرآن قدرت خداست، قدرت خداوند قالب چیره و تمام وجود زیر مجموعه قدرت الهی. ذل عرش المجید فعال لما یرید، هر آنچه را اراده کند عمل میکند. پس عرش نماد قدرت. به همین خاطر ببینید در ماجرای سلیمان، وقتی حضرت سلیمان بنا شد ملکه سبا، بیاد چکار کردن؟ گفتن ایکم یعتینی به عرشها، کدومی که تون میتونید عرش این ملکه رو از تخت خودش در سبا 180 فرسنگ اون طرف تر بیارید برا من قبل از اینکه خودش بیاد، تا بعد نشونش بدیم بگیم این چیه. بعد بگه کهنهوهو، این همونه، مثل این که مات بمونه. بعد خب یه کسی بلند شد گفت آقا من میارم، قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه شما از جاتون بلند شید جلسه هیئت دولت تموم بشه من براتون این تخت رو میارم. سلیمان گفت نه، باید زودتر. یکی گفت قول افریتون من الجن، اونو گفت. بعد قول الذی عنده علم من الکتاب، یک کسی که از علم کتاب الهی مطلع بود، گفت قبل از اینکه سلیمان چشم تو باز کنی ببندی من برات میارم. با این سرعت آورد تخت رو. فلما رآه مستقرن، سلیمان نگاه کرد، دست بلند کرد، خدا رو شکر کرد از اینکه چنین شاگردی دارد، چنین مکتبی دارد، چنین دست پروردگانی دارد و چنین آصف برخیایی دارد که جانشین سلیمان است با این علم و قدرت. حالا عرش، چرا به تخت پادشاه میگن عرش؟ چون عرش نماد چیه؟ قدرته. میگن سل عرشو، میگن این عرش سست شد، یعنی این حکومت سست شده، پایه های قوی نداره. پس عرش نماد قدرت. نقطه مقابل اون کرسی، صراحتاً از وجود مبارک امام صادق روایات و فراوان که سوال کردن وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی چیه؟ فرمودن العلم. کرسی علم خداست، عرش نماد قدرت خداست، کرسی نماد علم الهی است. وسع کرسی و سماوات و الارض، علم الهی بر همه هستی چیره و غلبه دارد. به همین خاطره که شما الان ما در اصطلاحات علمی خودمون میگیم به کار میبریم در مباحث آکادمیک و دانشگاهی، میگید فلانی صاحب کرسی ادبیات فارسی است در دانشگاه اصفهان، فلانی صاحب کرسی فیزیک در دانشگاه اصفهان. ما دپارتمان ها و گروه های مختلف ما الان کلمه چی رو به کار میبریم؟ کرسی رو به کار میبریم، در مراتب علمی عرش رو در قدرت به کار میبرن. خب آیت الکرسی، آیه این که در آن دیگه پهنای علم الهی و ویژگی های خداوند، الله لا اله الا هو الحی القیوم، دیگه به تعبیر دوستانمون الی آخر آیه دیگه تمام ویژگی ها و عظمت ها فرمود. وقرع، وقتی که دستتو بلند کردی این عبارات رو خوندی، حالا یا آیت الکرسی بخون آیت الکرسی. پس بنا شد کدوم آیه باشه؟ فقط آیه 255 اینجا کافیه. این میشه دوتای بعدیش رو بخونیم بهتر، اما این تنها کافی. وقرع آیت الکرسی و المعوذتین. معوذتین چیه؟ معوذتین از ماده اعوذ میاد، اعوذ یعنی پناه بردن. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، این دوتا میشن معوذتین. حالا دقت کنید ببینید، یه اصطلاحی است به نام تعویذ. تعویذ با دالزال آخر ها، تعویذ با سادزاد نیست. تعویذ یعنی چه؟ تعویذ در گذشته اینطور بود، بالاخره وقتی کسی رو احساس خطر براش میکردن، این مادرها احساس خطر میکردن، فرزندانشون میان تو جامعه، این فرزندم خیلی زیباست، خیلی خوشگل، خیلی خوش چهره، میترسیدن از خطرات، میترسیدن به خصوص از چی میترسیدن؟ از چشم زخم ها. و ببینید ما امیرالمومنین فرمود العین حق، چشم زخم قطعا وجود داره. از موضوعاتی که من وقتی سوال در مورد سحر میشه، خرافه بودن سحر رو میگم، میگم اینا همش بازی است، این تلسمات و سحر و اینا رو بریزید دور. اینها قرآن میگه یخیل الیه من سحر من ما تسا، سحر تخیله، با قوه خیال بازی میکنه، واقعیت خارجی نداره، حقیقت نداره. اما چشم زخم حقیقت داره، وجود داره، هست. گاهی در روایاتمون داریم چشم انسان رو به قبر میکنه، یعنی این چشم زخم هست. حالا بالاخره اینی که ما گفتن اگر دیدید جمالی، کمالی، نکته ای رو از کسی دیدید، سریعا بگید ماشاءالله، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. بالاخره این هم میبینیم سوره قلم و این مطالب هم وجود داره. بعد وقتی این مادرها از قدیم احساس میکردن این بچه هاشون بود یه کاری بکنه، بعد یه چیزی، یه هرزی، یه نمیدونم تلسمی، یه چیزی میبستن به بازوی بچه هاشون، به این در لغت عرب میگفتن تعویض یا تمیمه یا رقیه. دیارون به ها حل شباب و تمیمتی و اول عرض مس جلدی ترابا تمیمه. این میبستن ببود، این پهلوانان اینا میخواستن برن میدان، بازوبندی یه چیزی میبستن، ذکری فلانی مطلب اینا. ببینید اینی که خداوند در قرآن پیشنهاد میده، اسم این دو سوره معوذتین و تعویزه، و پیامبر این کار رو با این دو سوره قرآن کردن. پیامبر آموزش دادن به صدیقه طاهره، فرمودن بابا حسنین خیلی زیبا، اینا خیلی جمال دارن، اینا خیلی کمال دارن، اینا تو چشم جامعه هند، فرزندانت بابا تعویض کن برای اینها، معوذتین رو بخون، وقتی اینا از خونه میخوان برن بیرون معوذتین رو براشون بخون، برای اینها بخون. وجود و مبارک امیر المومنین یا پیامبر آموزش دادن به اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس جز 4-5 تا بانوی اول عالم اسلامه، ابتداعا همسر جعفر ابن ابی طالب بود، جعفر طیار، و فرزندانی داشت از اون که در نهایت زیبایی و جمال بودن. آموزش دادن، گفتن که اسماء این بچه های تو خیلی زیبان، معوذتین رو همراهشون کن، معوذتین براشون بخون. این یعنی به عنوان اون هرز اصلی و تعویز اصلی آموزش داده شد معوذتین. به این دو معوذتین میگن، چون آغازش با قل اعوذ برب الفلق و اقول اعوذ برب الناس. استعاذه چیه؟ اعاذه چیه؟ عوض چیه؟ پناه برده. قول اعوذ، بگو پیامبر پناه میبرم به تو، تو فقط پناه منی. حالا در یه سوره همه شرور بیرونی مطرح میشه، در یه سوره قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، هر شری که در بیرون هست تمام شرور بیرونی. اما در سوره دوم از چه شری به خدا پناه برده میشه؟ از شر درونی، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، از دشمن خانگی. و جالب اینه که وقتی صحبت شر بیرونیه فقط یک پناهگاه میگید، قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به رب الفلق، خداوند شکافنده همه چیز، ایجاد کننده همه چیز، من شر ما خلق. اما وقتی صحبت شر درونی چند تا پناهگاه گفته میشه؟ سه تا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یعنی مشخص میشه شر درونی ما از شر بیرونی عزیزان خطرناکتر و تهدید کننده تر است. این میشه معوذتین. فرمودن بخون آیت الکرسی رو و معوذتین را و قل هو الله احد. قل هو الله احد چیه؟ سوره اخلاص. حالا دیگه مهمترین سوره توحیدی قرآن سوره اخلاص است. قل هو الله احد. چرا این سوره رو میگیم سوره اخلاص؟ چون خالصترین سوره توحیدی است. تمام اون حقایق توحید، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال در آن کاملا موج میزن. بعض از مفسرین تفسیر سوره اخلاص رو 500 صفحه نوشتن. بعضی از مفسرین این سوره تفسیر شده 500 صفحه. سوره اخلاص معنای دومی هم داره، اخلاص، چون یخلص الانسان من الشرك، چون این سوره انسان رو خالص میکنه، یک دست میکنه و موحد میکنه. خب دیگه این سوره مبارکه همون قدر فضیلت برای این اهل بیت گفتن که دیگه فرصت نیست، من وقتم هم تمام شد، انشالله فردا اگر فرصتی شد میگم. امام فرمودن وقتی این قسمت دعا رو خوندی، حالا یا آیت الکرسی بخون، معوذتین قل اعوذ برب الناس، ناس و فلق رو بخون، یه قل هو الله هم بخون و قل، حالا بعد از این که این سوره ها رو خوندی دستتو بلند کن، بگو اللهم انی اسالک سؤال من اشتدت فاقته. دیگه بعد از این که این آیات رو خوندی اگر لب باز کرده این مطالب رو گفتی دیگه تمام ها نبختو، دیگه الان زمان اتصال و وصله، دیگه تردید نکن که الان متصل میشی به وجود فارج الهم و کاشف الکرب و دیگه متصل میشی. دیگه اینجا جاییست که دیگه تردیدی نباید بمونه در این که پرده ها برداشته میشود، اجابت ها می آید و خواسته ها عملی میشه و بلاها زدوده میشه. انشاءالله ادامه مطلب رو فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا یا فارج الهم و یا کاشف الغم، پروردگارا هموم و غموم ما را به برکت سید و ساجدین از ساعه هموم و غموم مسلمانان عالم را، ملت مظلوم فلسطین و غزه رو، عزیزان حاضر در انجمن رو به برکت سخنان سید و ساجدین از میان بردار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.